در ساعت 20 8 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه پنجم آذر 1402 خورشیدی است که برابر با 26 نوامبر 2023 میلادی. من همسفید بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. پیش از شنیدن گزارش ها اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها رو بشنویم و برگردیم.
شب بخیر شنونده گرامی. رسانه‌های حکومتی سوریه از حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین المللی دمشق خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش می‌دهد که فرودگاه دمشق به دلیل این حملات فعالیت‌های خود را متوقف کرده. روزنامه حکومتی الوطن نیز خبر داده که پروازها به مقصد دمشق به فرودگاه‌های شهرهای حلب و لازقیه هدایت می‌شوند. مصر اعلام کرد روز یکشنبه 13 گروگان اسرائیلی با 39 زندانی فلسطینی مبادله خواهند شد. بنابر اعلان سرویس اطلاعاتی حکومت مصر، مقامات این کشور فهرست اسامی گروگان‌هایی که قرار است روز یکشنبه از سوی گروه افراطی حماس آزاد شوند، از جمله 13 گروگان اسرائیلی را دریافت کرده است. حماس در بیانیه اعلام کرد 13 اسرائیلی، 3 تایلندی و 1 روس را برای مبادله به صلیب سرخ جهانی تحویل داده است. از جمعه گذشته که جنگ غزه متوقف شده، این سومین مبادله طرفهای جنگ یعنی اسرائیل و گروه حماس است. منابع خبری و حقوق بشری از دفن پیکر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در آرامستان ارامنه همدان و بازداشت پدر و مادرش پس از خاکسپاری خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگاو، نهادهای امنیتی اجازه انتقال پیکر آقای زهروند را به ملایر ندادند و پس از خاکسپاری در آرامستان همدان نیز بر مزار او بتن ریختند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده افسانه زهروند، مادر میلاد، در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعاتی بازداشت و روح الله زهروند پدر او نیز پس از بازداشت به زندان منتقل شد. میلاد زهروند سحرگاه پنج شنبه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان همدان اعدام شد. در اعتراضات سال گذشته در ملایر بازداشت شده بود و جمهوری اسلامی در پرونده‌ای پر ابهام او را به نقش داشتن در مرگ یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. عفو بین الملل اعدام او را که هشتمین اعدام در ارتباط با اعتراضات سال گذشته به شمار می رود را هولناک خواند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، در نامه از زندان اوین با محکوم کردن اعدام اخیر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته و همچنین حمید رضا آذری متهم کودک مجرم، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست برای توقف اعدام در ایران اقدامی فوری، قاطع و سریع انجام دهد. نرگس محمدی این اعدام ها را مایه ننگ حکومت به گفته او استبدادی و سرکوبگر جمهوری اسلامی دانسته و از آن به عنوان عاملی برای سهمگین‌تر شدن اعتراضات مردمی یاد کرده و کوتاه آن که به دنبال انتشار سند محرمانه‌ای از بخشنامه وزیر کشور جمهوری اسلامی در زمینه برخورد با بی‌حجابی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرده است.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. در سومین روز از توقف موقت، حماس سومین گروه از گروه‌های گروگان‌ها را به صلیب سرخ تحویل داد. آخرین تحولات در این باره را بررسی خواهیم کرد در همراهی با کارشناس برنامه دامون گلریز. اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد، دلیل انتشار تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور درباره حجاب‌بان‌ها با عنوان سند خیلی محرمانه، سندی که بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید دارد. و میراث فرهنگی ایران، میراثی که حالا به گفته خود مقامات ایرانی جلوی چشمانمان از بین می رود. با یک روزنامه نگار در این باره گفتگوی داشتیم. با ما همراه باشید. همانطور که در خبرها شنیدید و من هم در ابتدا اشاره کردم، حماس سومین گروه از گروگان‌ها رو به صلیب سرخ جهانی تحویل داده که این گروگان‌ها شامل 13 گروگان اسرائیلی به همراه 5 شهروند غیر اسرائیلی بودند. 3 گروگان تایلندی و 1 گروگان روس هم در میان این افراد بودند. آقای دامون گلریز همراه ما هستند، تحلیلگر سیاسی، و با ایشون بررسی خواهیم کرد در رابطه با آخرین تحولات مربوط. آقای گلریز، چه اطلاعات جدیدی داریم و چه خبرهایی الان در دست هست به عنوان آخرین خبرهای مربوط به تحولات غزه؟
درود بر شما خانم بهتان و شنوندگان عزیز. واقعیت این هستش که اسرائیل در حال حاضر از 7 جبهه مورد مدیریت یا تأثیرگذاری جمهوری اسلامی حداقل مورد در تیرت قرار گرفته و انواع و اقسام اصطلاحاتی که در توسط جمهوری اسلامی ارسال شده برای نیروهای مختلف، و این حملات ایذایی هدفش این هست که هم جنگ رو با نوعی از توقف مواجه بکنه و همینه که جلوگیری بکنه از هدف اصلی اسرائیل، یعنی نابودی عملیاتی به اصطلاح تخت افساری حماس و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در غزه. و به طور مثال در این راه حتی امریکا هم زیر فشار قرار میگیره. امروز من دیدم که حزب الله عراق اعلام کرده که در روزهای آتش بسی هم که مطرح شده، حملات عراقی ها به پایگاه های آمریکایی ها کاهش خواهد داشت، ولی اگر ادامه پیدا بکنه دوباره اضافه می‌خواهند کرد. این همه نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده میکنه که برای محور مقاومت خودش به اصطلاح فشار روی اسرائیل افزایش ببخشه، بدون اینکه جنگ رو دامن بزنه یا اینکه وارد واقعا جنگ بشه، چه از طرف حزب الله چه از طرف خودش. ولی به گمان من این پایدار نخواهد بود که اگر اسرائیل احساس بکنه که فضا داره از نگاه تاکتیکی برای تغییرات استراتژیک میکشه، قطعا جور دیگری برخورد خواهد کرد، همچنین امریکا.
آقای گلریز، همونطور که اشاره شد زمزمه هایی شده در رابطه با تمدید این آتش بس، اما همزمان مثلا رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال هرسی هالوی در جمع سربازان اسرائیلی سخنانی رو مطرح کرده و گفته که بعد از اینکه این مبادلات تکمیل شد، جنگ رو دوباره از سر میگیریم و تا زمانی که حماس رو متلاشی بکنیم. از اون ور هم یک مقام نظامی آمریکایی خبر داده که یک نفتکش متعلق به شرکت مرتبط با اسرائیل در خلیج عدن توسط یمن ربوده شده. این تحرکات به هر حال چقدر میتونه تنش‌ها رو بیشتر بکنه؟ یعنی به دید من که بیشتر میکنه، و آیا منجر به شکست این توقف نخواهد شد؟ جامعه جهانی چه کاری باید انجام بده که جلوی این رفتار تنش آمیز رو در واقع بگیره؟
خب جامعه جهانی که به خصوص مثلا فرض بکنید شورای امنیت که کاملا از اون کارکرد خودش خارج شده به خاطر جنگ پوتین علیه اوکراین، حتی دیدیم که چطور مشکل داشتن برای حتی یک قطعنامه کلامی رو صادر کردن. اصلا جامعه جهانی رو یک دفعه در نظر نگیرید، همین کشورهای اسلامی رو قرار در نظر بگیرید. ببینید بیش از 3/4 نفت اسرائیل از کشورهای اسلامی تأمین میشه و کشورهای اسلامی حاضر نیستند که جلوی این رو برخلاف نظر و خواسته خامنه‌ای بگیرن. این واقعیت روی زمین، اسرائیل هم به گمان من هدف خودش رو در نابودی حماس از دست نخواهد داد، چون اکزیستانس یا بقای خودش رو در خطر دیده. و بعد از حماس هم نوبت این 7 جبهه که عرض کردم خدمتتون. جمهوری اسلامی چون دیپلماسی کاملا شکست خورده ای رو در نگاه منطقه و بین المللی داره، دیدیم که چطور به 2 قطعنامه‌ای که در اون اسرائیل به رسمیت شناخته میشه رأی داد، قطعنامه سازمان ملل از یک طرف، قطعنامه محکومیت کشورهای اسلامی از طرف دیگه، و این طرح دو کشور دو ملت رأی مثبت داد برخلاف سیاست‌های خودش، و خاطر همین چیزی جز استفاده از پهپادها و موشک‌ها نداره که از طریق شبه نظامیان نزدیک به خودش اینها رو استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، و از طرف دیگه این پیام دیپلماتیک رو از طریق موشک بده به امریکا که اگر شما به ما حمله بکنید یا اگر ما زیر فشار قرار بگیریم یا اگر نفت بیشتر تحریم بشه، ممکنه که حتی ما این مسئله حملات به کشتی‌های نفتی رو ادامه بدیم یا حتی سنگ هرمز رو هم در مقاطعی ببندیم. در عمل هدف این هست، هدف این نیستش که وارد جنگ بشن و میخوان کنترل بکنن. در این راه هم تا الان حداقل موفق بودن. نتیجه این که اسرائیل ادامه میده تا اینکه بتونه حماس رو از نگاه عملیاتی و سخت افزاری نابود بکنه.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه، همراه ما در مجله هشت شب رادیو فردا بودن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در ادامه تنش‌های روسیه با همسایگان شرقیش در اروپا، فنلاند این کشور رو به راه انداختن یک جنگ هیبریدی متهم کرده. فنلاند گفته روسیه برای انتقام از این کشور پس از پیوستن به ناتو پناهجویان رو به صورت سازماندهی شده راهی مرز دو کشور کرده. جزئیات رو در گزارش سعید جعفری بشنوید.
ببینید مسئله این حجابان و کلن حجاب که یکی از مسائل مهم روز جامعه ایران شده، شما وقتی میرین
خب گزارش اشتباه پخش شد، من عذرخواهی میکنم از شما. اجازه بدید که گزارش دیگری آماده پخش داریم، اول به اون بپردازیم و بعد بریم به سراغ گزارش همکارم سعید جعفری. روزنامه اعتماد روز یکشنبه تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور جمهوری اسلامی رو درباره حجاب‌بان‌ها منتشر کرد تحت عنوان سند طبقه بندی شده و خیلی محرمانه، که تأکید داشت بر برخورد با زنان بدون حجاب اجباری. همین اقدام موجب شد که دادستانی تهران اعلام جرم بکنه درباره این روزنامه. هومن عسکری همکارم گفتگویی داشته با نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او درباره دلایل مخفی کاری جمهوری اسلامی درباره حجاب‌بان ها پرسیده.
ببینید مسئله این حجاب‌بان و کلن حجاب که یکی از مسائل مهم روز جامعه ایران شده، شما وقتی میرین رو سایت بانک استخدام میبینین که اینو رسماً اعلام شده که خب حجاب‌بان استخدام میکنن و سه نهاد شهرداری نام برده شده در این سایت که استخدام میکنه برای حجاب‌بان که تو بخش خصوصی هست. خب خودمون هم می‌دونیم که شهرداری یک نهاد دولتیه که وابسته به وزارت کشوره، این خیلی پنهانی هم نبوده. نکته دومی که این که اینها انقدر سعی میکنن بیان مخفی کاری رسانه‌ای بکنن، این که اساسا در دی ان ایشون هست، برای همه چیز این کارو کردن و یه وحشتی هم از خیزش مردمی به هر حال در جامعه وجود داره. ما هنوز آثار جنبش انقلاب زن زندگی آزادی رو در جامعه حس میکنیم و خود افرادی و مقاماتی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن میدونن که هر لحظه آتشی که زیر خاکستریه که هر لحظه امکان داره دوباره روشن بشه. در نتیجه برای آروم نگه داشتن حتی کسانی که در خود سیستم خودشون هستن و مخالف این سری قوانین و برخوردها هستن، مجبور هستن که این پنهانکاری ها رو بکنن و به این شکل سعی بکنن از حال عمومی رو منحرف بکنن از واقعیتی که وجود داره.
خب در این سندی که از سوی روزنامه اعتماد منتشر شده با سربرگ وزارت کشور و از دفتر وزیر کشور ابلاغ شده، بند هفتش اومده که سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات موظفن نسبت به تصویربرداری و تهیه مستندات و احراز هویت مرتکبین، اونطور که اینجا نوشته، کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج رو به صورت فوری به فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند. آیا اهمیت این کار در این حد بوده که سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هر سه بسیج بشن برای احراز هویت کسانی که حجاب نداشتن؟
ببینید اصلا تعجب نداره. جمهوری اسلامی دو ستون اصلی داره، یکیش دشمنی با جهان غرب و اسرائیل بوده در 44 سال گذشته، یکی هم همین مسئله زنان هستش، اینکه زنان مقاومت میکنن و سعی میکنن که حجاب رو رعایت نکنن، با پوشش اختیاری بیان بیرون، اینکه مردان در کنار زنان ایستادن از اونها حمایت میکنن، حفاظت میکنن، این به هر حال یک برخورد عمیقی رو با نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده. و طبیعتاً چرا برای همین جنبشی که در سال گذشته بلند شد نیروهای امنیتی همیشه وارد عمل شدن. طبیعتا نیروهای امنیتی اینجا وارد عمل میشن به خاطر اینکه میدونن این یکی از ستونهای اصلیشونه که اگر از زیر میزشون کشیده بشه سقوط میکنن. این به نظر من یکی از استراتژی‌های همون ژرف نظام هست که روش تکیه کرده و سعی میکنه که اون رو حفظ بکنه، چون لیترین و چهره خودش هست و بدون اون از بین میره.
خب احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمد حسین طاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تنها 3 تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند که پیشتر تکذیب کرده بودند که اساساً مجوزی برای فعالیت حجاب‌بان‌ها از سوی نهادهای دولتی منتشر شده. شما فکر می‌کنید که این مخفی‌کاری نشانه چه چیزی هست؟
ترس از مردم، ترس از قدرت مردم، ترس از روزی که جمعیت بزرگی از جامعه ایران قش خاکستری هم به معترضین بپیوندن، به خیابون‌ها بیان و این خیابون‌ها رو آزاد بکنن. این ترسیه که دارن، ترس از این که میدونن در بین خودشون افراد و مقامات جمهوری اسلامی کسانی هستن که امروز بر علیه خودشون هستن، هستن کسانی که همراهشون بودن امروز مخالفشون هستن. در نتیجه این ترس در بینشون بسیار بزرگ شده. ما پیش از سال گذشته همیشه با جامعه‌ای در روبرو بودیم که جمهوری اسلامی مقاماتش در عمل بودن و مردم و ما در عکس العمل بودیم. الان این بازی معادله کاملا برگشته. مردم در عمل هستن و اونها در عکس العمل هستن. زنان حجاب رو رعایت نمی کنن، با پوشش اختیاری میان بیرون، اونها هستن که در عکس العمل واقع شدن، مجبور میشن بیان همون نمایش رو بازی بکنن، ولی اندفعه با پول افراد رو استخدام بکنن و بگن شما بیان اینجا نمایش خیابانی بدین به عنوان حجاب‌بان در برابر زنانی که میخوان مقاومت بکنن، مردانی که مقاومت میکنن. این مسئله یه هستش که ترس من فکر میکنم تمام وجودشون رو گرفته و به ویژه این جنبشی بود که جهان رو با خودش همصدا کرد، هم‌آوا کرد، همسو کرد و این فشار بین‌الملل هم میتونه خیلی تأثیر بذاره بر اینها. برای همین این ترس هستش که اینها رو به این وام داره که این چنین برخورد بکنن، حتی بیان دروغ بگن.
عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی گفته میراث فرهنگی کشور جلوی چشمانمان از بین میرود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسیگ پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی که ساکن ترکیه هست، ابتدا از خطراتی که میراث فرهنگی رو تهدید می‌کنه پرسیده. حسیگ پودفروش:
آقای زرقامی در حال حاضر وزیر میراث فرهنگی کشور هستند و اون چیزی که از کارنامه ایشون توی این 2 سال اخیر نشون داده میشه اینه که ایشون به شدت علاقمند هستن به اظهار نظرهای جنجالی برای تبدیل شدن به یک چهره رسانه‌ای. این اواخر هم که اظهار نظر ایشون در مورد خوانندگی زنان و اینکه حمایت کردن از خوانندگی زنان به شکل ضمنی نشون میده که در واقع ایشون ترجیح میدن به جای اینکه به عنوان وزیر میراث فرهنگی به امور فرهنگی جاریه که بهشون محول شده به پردازن، ترجیحشون این هستش که بیشتر یک چهره رسانه‌ای بشن و اظهار نظرات جنجالی بکنن برای دیده شدن. ایشون توی این اظهار نظر اخیرشون اومدن اعلام کردن که میراث فرهنگی در حال نابودی است، مردم باید وارد صحنه بشن و کمک کنن. در واقع ایشون دارن نقد به خود میکنن به عنوان کسی که مسئولیت داره در حوزه میراث فرهنگی، در حالی که ایشون یادشون رفته که ما 1 میلیون اثر تاریخی داریم که اینا هیچ بودجه‌ای بهشون تعلق نمیگیره. در واقع به عنوان یک مدیر فرهنگی ایشون در این 2 سال کارنامه درخشانی در واقع نداشتن. حالا اگر بخوایم در واقع بگیم که مشکل از کجاست، مشکل از اینجاست که نداشتن برنامه ریزی زیربنایی و دغدغه پاسداشت از این میراث‌های فرهنگی رو داره. اگر بخوایم نمونه مثال بزنیم، توی بحث تپه دامغان و میراث 5000 ساله‌ای که از کنارش، از کنار که نه، از رو گوش داره خط راه آهن تهران مشهد رد میشه، موضوع بحث بودجه نیست، موضوع بودجه رو بذاریم کنار که اصلا هیچ فنسی، هیچ حفاظی برای حفاظت از این تپه تاریخی وجود نداره، هیچ نگهبانی وجود نداره، هیچ در واقع کاوشی توی اون منطقه اتفاق نمیفته. بحث این هستش که اصلا دغدغه‌ای وجود نداره و به قول این دوستان حمل و نقل و نوسازی و اینها اولویت داره به حفظ و پاس داشتن از آثار فرهنگی ما. نمونه هاش بسیار زیاد هستش. اگه بخوایم مثال بزنیم، فقط کافیه که توی دو روز اخیر رو ما یک نگاهی به اخبار داشته باشیم و ببینیم که در واقع چه بلایی داره سر میراث فرهنگی ما میاد. الان خبری که دیروز منتشر شده الواح هخامنشیه، این که الواح رو با اون پروپاگاندای رسانه‌ای که آقای رئیسی را انداخت برداشتن و بردن ایران و الان معاون میراث فرهنگی اعلام کرده که ما جایی برای نمایش اینها نداریم. من یادم هست توی همون زمان بسیاری از کاربران توی فضای مجازی اظهار ناخرسندی میکردن از اینکه این الواح به کشور بازگردونده بشه، به این دلیل که در واقع پیشبینی اینو میکردن که ما شرایط نگهداری اینها رو نداریم. بحث نمایش دادن اینها یه بحثی هست و بحث اینکه ما اصلا شرایط نگهداری از این الواح رو نداریم بحث دیگه ای هستش. وقتی که ما سری بزنیم به موزه های کشورمون و ببینیم که تو چه شرایطی اینها در معرض بازدید قرار میگیره، به لحاظ بحث نور، بحث دما، بحث نمایشی که اینها در واقع روی کف برخی از این موزه ها نمایش داده میشن، کف زمین موزه ها، و مشخص هستش که شرایط حفظ و پاسداش از این میراثی که بسیاری از اینها ثبت نشده، ما آماری از اینها نداریم، به چه صورتی هستش.
آقای زرقامی در یه قسمت صحبتشون میگه نظام اداری ما فشل و عقب مانده است، باید بزنیم زیر میز این نظام اداری ناکارآمد. به نظر شما این صحبتایی که ایشون به این شکل مطرح میکنه واقعا بهش معتقد هست، یا اینکه همونطور که شما هم در ابتدای صحبتتون یه اشاره کردین فقط در حد پروپاگاندا و تبلیغ و مطرح کردن یه چهره رسانه‌ای از خودشون هستن؟
ببینید، فقط کافیه که کارنامه ایشون رو توی این دو سال اخیر ما یه مروری بکنیم، یه اخبار رو یه سری بزنیم و متوجه میشیم سیستمی که ایشون داره ازش صحبت میکنه سیستمی هستش که خودشون هم دارن بر همون سیستم اداری که میگن دارن پیش میرن. هفته گذشته بود که قطع شدن 15 درخت در کاخ سعدآباد خبرساز شد. آقای زرقامی در واقع واکنشش به این خبر چی بود؟ پیش از اون در واقع ما بحث سازه های شوشتر رو داشتیم که به اون شکل ناراحت کننده اینها مرمت شده بود. آقای زرقامی در واقع چه اظهار نظری کرد؟ ما آن چیزی که از کارنامه دو سال آقای زرقامی داریم میبینیم جز اظهار نظرات جنجالی چیزی نبوده. ایشون هیچ تلاشی برای بازسازی این سیستم اداری که دارن ازش نقد میکنن تلاشی انجام ندادن، بر اساس همون سیستم اداری فشلی که خودشون دارن ازش نام میبرن ادامه دادن.
4 آذر ماه روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام گرفته که به همین مناسبت در همین روز مراسم و راهپیمایی هایی در چند شهر اروپا برگزار شد. شهاب عموپور گزارش میده.
صدها هزار تن از مردم ساکن اروپا روز شنبه 4 آذر ماه برای گرامی داشته روز جهانی منع خشونت علیه زنان به خیابان‌ها رفتند. در این تظاهرات که در کشورهای از جمله اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و ترکیه برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن خشونت علیه زنان خواستار آن شدند که مقامات کشورها برای پشتیبانی از زنان اقداماتی جدی‌تر را انجام دهند. بر پایه تخمین شورای اروپا بین 12-15% از زنان ساکن در این قاره هر روز با خشونت خانگی روبرو می شوند. همچنین بر اساس گمان زنی سازمان جهانی بهداشت از شمار هر 3 زن در جهان یکی از آنها در درازای زندگی با خشونت مواجه است. روز شنبه در فرانسه 10,000 تن در پاریس و دیگر شهرهای این کشور برای محکوم کردن خشونت به ضد زنان گرد هم آمدند. شماری از آنها لباس‌های به رنگ بنفش بر تن داشتند که رنگ زنان و برابری جنسیتی برشمرده می‌شود. معترضان تابلوهایی را در دست داشتند که از جمله رویش نوشته بود پسرانتان را آموزش دهید، از دخترانتان مراقبت کنید. بر پایه گزارش‌های رسمی از ابتدای سال 2023 تا کنون 121 زن در فرانسه به قتل رسیدند. الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه میگوید که در سازوکار حمل و نقل عمومی این کشور از هر 10 زن 9 تن از آنها مورد هجوم کلامی و یا جسمی قرار میگیرند. خانم بورن به تازگی سازوکاری را با بودجه 1 میلیون یورویی ایجاد کرده تا در مورد هر گونه خشونت و آزار کلامی و جسمی که به ضد زنان در سیستم حمل و نقل عمومی صورت بگیرد آگاهی رسانی شود. اسپانیا و به ویژه مادرید پایتخت این کشور نیز روز شنبه پذیرای 10,000 شهروندی بود که برای مهار خشونت علیه زنان به خیابان رفتند. در این کشور برای مهار خشونت و آزار علیه زنان تغییراتی در قوانین شکل گرفته، اما فعالان حقوق زن میگویند که با گسترش فناوری هوش مصنوعی گونه‌های تازه از خشونت به ضد زنان در حال رونمایی است. آنا ردوندو وزیر برابری اسپانیا از جمله مقاماتی است که در راهپیمایی مادرید شرکت کرد و گفت مهم این است که صدای زنان و همه فعالان فمینیست به ضد هر گونه خشونتی که علیه زنان صورت گیرد نیرومندانه و رسا شنیده شود.
Lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y la voz de todas las personas feministas.
روم پایتخت ایتالیا و شماری دیگر از شهرهای این کشور نیز روز شنبه شاهد هزاران تن از مردمی بود که برای پشتیبانی از حقوق زنان تظاهرات کردند. در ایتالیا به تازگی یک دختر دانشجوی 22 ساله توسط دوست پسر پیشینش کشته شده و این روزها موجی از خشم سراسر این کشور را فرا گرفته است. وزارت کشور ایتالیا میگوید که از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون 106 زن در این کشور کشته شدند که 55 تن از آنها توسط شریک کنونی یا شریک پیشین زندگی و یا توسط یکی از اعضای خانوادشان به قتل رسیدند. معترضان ایتالیایی پشتیبانی دولت و قانون را از زنان این کشور در مقابل خشونت ناکافی می دانند و انتظار دارند که قوانینی تازه برای مهار خشونت علیه زنان تصویب شود. روز شنبه همچنین بیرون از قاره اروپا در ایالات متحده، امریکای لاتین و شماری از کشورهای آسیایی نیز تظاهراتی برای منع خشونت علیه زنان برگزار شد. در کشور ایران کانون نویسندگان روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خطاب به حکومت جمهوری اسلامی از بگفته این نهاد زن ستیزی نظاممند و تحمیل حجاب اجباری توسط حاکمیت انتقاد کرده بود. همچنین در ماه پیشین سازمان عفو بین الملل حجاب اجباری را در ایران عامل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران عنوان کرده بود.
اما گزارش همکارم سعید جعفری در ادامه تنش‌های روسیه با همسایگان شرقی در اروپا، فنلاند این کشور رو به راه انداختن یک جنگ هیبریدی متهم کرده. جزئیات رو در گزارش همکارم سعید جعفری بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و مجله 8 شب هم به پایان میرسه.
گارد مرزی فنلاند میگوید بیش از 800 مهاجر از کشورهایی چون افغانستان، کنیا، سوریه، یمن و پاکستان در هفته‌های اخیر از طریق روسیه وارد این کشور شدند. موج قابل توجهی از پناهجویانی که بدون داشتن مدارک اقامتی معتبر خود را به این کشور عضو اتحادیه اروپا رسانده و اعلام پناهندگی کردند. روندی که فنلاند روسیه را مقصر و مسئول آن می‌داند. در واکنش به ادامه این موج مهاجرتی، هلسینکی به طور موقت تمام گذرگاه‌های مسافری مرزی خود با کشور همسایه را مسدود و اعلام کرد که مسکو باید ارسال پناهجویان از طریق مرزهای خود به فنلاند را متوقف کند. پتری اورپو، نخست وزیر فنلاند، روسیه را متهم کرده که این اقدامات به معنای راه اندازی یک جنگ ترکیبی است و هلسینکی آمادگی دارد اقدامات لازم برای مقابله با آن را در دستور کار قرار دهد.
این اقدامات از نظر ما برای حفاظت از فنلاند و امنیت ملی ما ضروری است. ما می‌خواهیم یک پیام روشن به روسیه ارسال کنیم. این اقدامات باید متوقف شود.
هلسینکی میگوید این اقدامات کرملین پاسخ پیوستن فنلاند به ناتو است و ولادیمیر پوتین میخواهد با روانه کردن پناهجویان به مرز این کشور اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو سازد. اتهامی که البته از سوی مسکو رد شده است. اورپو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که فنلاند این مسئله را نه به عنوان موضوع پناهجویان که در قالب امنیت ملی و جنگ ترکیبی در نظر می‌گیرد. دولت فنلاند همچنین در جلسه فوق‌العاده خود تصمیم گرفت افرادی که بدون مدارک مورد نیاز برای سفر به این کشور می‌آیند تا زمانی که هویتشان مشخص نشود در مراکز تحت نظارت بمانند. ادامه این بحران باعث شده تا آژانس مرزی اتحادیه اروپا هم نیروهای خود را برای کمک به ماموران فنلاندی راهی این کشور کنند. بر اساس اعلام این نهاد اروپایی قرار است هفته آینده 50 افسر گارد مرزی همراه با خودروهای گشت و دوربین‌های نظارتی و همچنین تجهیزات اضافی به مرز فنلاند و روسیه اعزام شوند. همچنین نروژ هم اعلام کرده در صورت تغییر وضعیت آمادگی دارد اقدامات لازم را برای برقراری نظم در مرز انجام دهد. استونی و لتونی هم مانند فنلاند مسکو را به فرستادن مهاجران به مرزهای خود و این کشور متهم کرده و هر سه کشور هم آن را عملیات حمله هیبریدی کرملین توصیف کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.